ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 12 آبان سال 1401 برابر با 3 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم نسرین افشار.
مرسی نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب تحریم‌های ضد تروریستی خود 6 شهروند خارجی و ایرانی، 17 شرکت و 11 نفتکش متعلق به این شرکت‌ها را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، این افراد و شرکت‌ها به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه تحریم شدند. یک اوکراینی به نام ویکتور آرمتوف ساکن سوئیس در رأس این تحریم‌ها قرار دارد. از 17 شرکت تحریم شده 16 شرکت متعلق به اوست که در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، سوئیس، جزایر مارشال، سنگاپور، ترکیه و اسپانیا به ثبت رسیدند. این شرکت‌ها عمدتاً شرکت‌های نفتی و کشتیرانی هستند. یک شرکت دیگر نیز به نام گیلداتار کاروان اینترنشنال ثبت شده در تهران در فهرست تحریم‌ها به چشم می‌خورد. این شرکت متعلق به فردی است به نام ادمن نفریه دارای گذرنامه‌های ایرانی و جزیره سنت کیس ساکن تهران که او نیز جزو تحریم شدگان است. یک ایرانی به نام روزبه زاهدی، یک لبنانی، یک سوئیسی و یک زن تبعه فرانسه به نام تاتیانا ریابکووا دیگر تحریم شدگان هستند. در پایان هفتمین هفته از اعتراضات سراسری مردم ایران، دیدبان حقوق بشر در گزارش هشدار داد که جان هزاران تظاهر کننده و فعال بازداشت شده در خطر است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 12 آبان منتشر کرد نوشت در جریان محاکمات به شدت ناعادلانه برخی از معترضان با خطر مجازات اعدام روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به بیانیه مشترک این هفته وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یادآوری می‌کند که این دو نهاد اطلاعاتی نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگار زن را به شرکت در دوره آموزشی سازمان CIA متهم کردند، در حالی که آن دو صرفاً درباره مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر رسانی کرده بودند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که رسانه‌های حکومتی نیز دستن در کار انتشار و رواج ادعاهای دروغین علیه فعالان و مخالفان هستند. نرخ دلار روز پنجشنبه 12 آبان با رشدی 180 تومانی نسبت به روز گذشته و با ثبت رکورد تاریخی جدید به مرز 35 هزار تومان نزدیک شد. هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران عصر پنجشنبه به قیمت 34910 تومان معامله شد و ساعتی از روز حتی از این مبلغ نیز فراتر رفت. روز چهارشنبه نیز نرخ دلار با رشدی 780 تومانی نسبت به روز 10 آبان به 34730 تومان اوج گرفته بود. از زمان آغاز اعتراضات سراسری نرخ دلار نسبت به ریال 3250 تومان رشد داشته است. سقوط ارزش ریال از دوشنبه هفته جاری شتاب گرفته. رسول خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از تشدید فضای امنیتی در ایران انتقاد کرد و از او پرسید کدام دشمن خودی این نسخه را برای دولت تجویز کرده است. رسول خادم دارنده مدال طلای المپیک آتلانتا در این نامه که روز پنجشنبه در حساب اینستاگرام او منتشر شده نوشته است مقام های جمهوری اسلامی نمیخواهند میلیون ها نفر ایرانی غیر خودی را ببینند و بشنوند. نماینده پیشین شورای شهر تهران خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: آیا جواب اعتراض های مردمی همش امنیتی است؟ خادم از رئیسی خواست به خاطر خودی ها هم که شده چند روزی رئیس جمهور همه مردم ایران از جمله غیر خودی ها باشد.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
مجله شبانگاهی به مراسم 40 شماری از جان باختگان اعتراضات در چند شهر کشور که به خشونت کشیده شد نگاهی خواهیم انداخت. در میز گردی با کارشناسان به بررسی خشونت نیروهای حکومتی علیه معترضان پرداختیم و همینطور ده‌ها وکیل دادگستری که در حمایت از معترضان بیانیه صادر کردند. اما گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شهرهای مختلف ایران امروز پنجشنبه 12 آبان همزمان با 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات صحنه تظاهرات گسترده و درگیری شدید بین معترضان و نیروهای امنیتی و نظامی بودش. همکارم فرهنگ قویمی که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با ماست. فرهنگ، ابتدا از تازه‌ترین تحولات امروز برای ما بگو.
با درود. ابتدا همونطوری که گفتین مهمترین خبر امروز در واقع کشته شدن دو تن از معترضان بود. خبرگزاری دولتی ایرنا چند ساعت پیش به نقل از رئیس مرکز مدیریت فوریت‌های پزشکی استان البرز گزارش داده که در جریان اعتراضات امروز در آزادراه کرج قزوین و کمال شهر کرج دو نفر کشته شدند. البته این مقامات دولتی اینو گفتند و این او گفته که بررسی آمار دقیق مجروحان هم در دست شهروند. خبرنگارانی هم که از خودروهای خودشون تیراندازی ماموران حکومتی به سوی معترضان رو در واقع ثبت و ضبط کردند ناچار شدند که زیر صندلیشون خم بشن، ولی دوربین‌هاشون رو بالا گرفته بودند. به هر حال همین خبرگزاری دولتی ایرنا در این حال مدعی شده که یک بسیجی هم کشته شده و دست کم 10 نفر مأمور نیروی انتظامی مجروح شدند که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده و حتی امروز شاهد حضور هلیکوپترها هم هستیم که به گفته حکومتی ها این هلیکوپترها برای انتقال مأموران زخمی اعزام شده بودند که البته روشن نیست آیا هدف این کار بوده یا ارعاب معترضان بوده هدف یا خیر. به هر حال همین خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که شمار معترضان در کرج بیش از 500 نفر بوده که به احتمال زیاد باید حد بزنیم که شمار معترضان چند برابر این آمار حکومتی هست. در این حال معترضان یک کیوسک پلیس در میدان حصارک و یک دستگاه ون پلیس رو در بلوار گلدشت با آتش کشیدند و در این حال امروز در مراسم هفتم مهرشاد شهیدی نژاد از جوانان کشته شده در عراق که هفته پیش زیر ضربات باتوم ماموران امنیتی کشته شد، معترضان شعار مرگ بر سپاهی بچه کش و توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه سر دادند.
امروز 12 آبان پنجشنبه هفتم مهرشاد شهیدی
امروز قرار بود که مراسم 40 چند نفر از جانباختگان اعتراضات هم برگزار بشه و شد. از این با در این باره برام بگید.
هر شبت که اعتراضات در ایران همونطور که میدونید هفته هفتمش رو پشت سر میگذاره و بر اساس گزارش‌ها درگیری‌های روز پنجشنبه در کرج بسیار شدید بوده، شهری که در واقع در اون مراسم چهلم حدیث نجفی، پارسا رضا دوست و سارینا اسماعیل زاده از کشته شدگان اعتراضات برگزار شد. حدیث نجفی در بهشت بی بی سکینه دفن شده و امروز جمعیت زیادی برای مراسم چهلم اون گرد اومده بودند، اما نیروهای امنیتی اقدام به بستن دروازه این آرامستان کردند. معترضان در این مراسم هم شعار میدادند که قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، و گروهی از معترضان هم هنگام خروج از بهشت بی بی سکینه شعارهای هر یک نفر کشتشه، هزار نفر پشتشه سر دادند. به طور کلی خانم نشون میشه گفت که امروز میزان اعتراضات در نقاط مختلف کشور بیشتر از روزهای گذشته بوده و در این حال شمار مجروحان در درگیری‌ها بین ماموران امنیتی و معترضان هم بیشتر شده و در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شاهد برخوردها و صحنه‌های خشونت‌باری هستیم و با تاریک شدن هوا، حضور انبوه مردم در خیابان‌ها و ادامه شعارها از آپارتمان‌ها همچنان به گوش میرسه. و این رو هم اضافه کنم که نیروهای امنیتی و انتظامی هم امروز در چند منطقه دست به تیراندازی زدند و حتی گازهای گاز اشکاور هم شلیک کردند.
امروز قرار بود که در شیراز مراسم یادبودی هم برای همکار از دست رفته مرزا حقیقت نژاد برگزار بشه که ظاهراً با دخالت ماموران امنیتی لغو شد این مراسم.
بله، همونطور که اشاره کردین امروز در شیراز قرار بود مراسم یادبود رضا حقیقت نژاد همکار ما در تالار عرفان برگزار بشه، ولی ماموران از انجام این مراسم جلوگیری کردند و در واقع این مراسم رو لغو کردند. اما خیابان‌های اطراف از سوی مردم بسته شد و خودروها با بوق‌های ممتد اعتراض می‌کردند و مردم هم در خیابان‌ها راه می‌رفتند و شعار می‌دادند. این رو هم اضافه کنم که خانم نوشین که شمار قابل توجهی در بسیاری از این مراسم با خانم‌ها و زنان بدون حجاب اجباری در این مراسم شرکت می‌کردن در این اعتراضات. در قزوین رو بگم که مراسم چهلم جواد حیدری درش جمعیت زیادی حضور داشتند و شعارهای نظیر مرگ بر این ولایت سر می‌دادند. این رو هم اضافه کنم که پدر مادر نوید افکاری در مراسم چهلم جواد حیدری حضور داشتند.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به اعتراضات و همینطور مراسم چهلم چند تن از کشته شدگان اعتراضات در روز پنجشنبه. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های شما عزیزان.
من می‌خواستم سوال از خود این شخص خامنه‌ای بکنی که بابا چطور که این مامورای تو که مسلح بودن که این تظاهرات کشته شدن، نفراتی که گرفتین و به اون جرم کشتن و اینا اعدامشون دارین می‌کنین، واسه چی دخترایی که تو خیابون کشته میشن مثل نیکا شاکرمی، چرا قاتلای اینا نباید مجازات بشن؟ فقط قاتلای یه طرفه باید مجازات بشن.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو این اعتراضات هم خاموش کردین، خاموش کردین، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چیکار کنین؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
علت اصلی خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دو تا دلیل داره. یکی وحشت بیش از حد و اندازه این نیروها از تداوم اعتراضات مردم، و دومی اینه که هر ترفندی رو که اینا بلد بودن و تو توبرشون داشتن استفاده کردن و اعتراضات فروکش نکرد. معلومه که خشونت اوریانتری رو از خودشون نشون میدن. و دلیل سوم اینه که شاید براشون مشخص و مبرهن هستش که در این جریان مبارزات بازنده اصلی اونا هستن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت چندین هفته از آغاز اعتراضات، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تشدید خشونت ماموران حکومتی علیه معترضان است. برای بررسی بیشتر این نکته در میزگردی با شرکت فاطمه حقیقت‌جو، نمایندگی مجلس ششم ساکن آمریکا، و رضا کاظم‌زاده روانشناس پیشتر شرکت داشتم و پیش از همه از فاطمه حقیقت‌جو درباره سیر خشونت حکومت علیه معترضان از ابتدای اعتراضات تا کنون پرسیدم.
میدونیم که حکومت و در واقع نیروهای امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت از خشونت استفاده کردند، ولی با اینکه تلاش میکردند که آبروریزی سالهای گذشته، نحوه خشونتی که نسبت به تظاهرات قبلی اعمال کردند، این دفعه با دقت بیشتری عمل بکنند، ولی دیدن که نمیتونن مردم رو کنترل بکنن، متاسفانه دست به خشونت های گسترده تر زدن. ما یادمون نمیره که آقای همدانی خودش گفتش که هزاران نفر اراذل و اوباش رو در تهران سازماندهی کرده تا در سرکوب تظاهرات سال 88 از اونها استفاده بشه. به نظر میرسه که بعد از 10-15 روز اولیه حکومت دوباره همون کار رو استفاده کرده، به خاطر اینکه صحنه‌هایی که از خشونت ما می‌بینیم، من فکر می‌کنم که اگر کسی یک ذره وجدان داشته باشه، هیچ وقت نمیتونن که 5 نفر 6 نفر بیفتن به جان یک تظاهر کننده، سر یه زنی رو بکوبن به جدول خیابون، با موتور روی یک تظاهر کننده برن و از فاصله 20 سانتی شلیک بکنن به سمت یک تظاهر کننده. حجم و نوع خشونت اعمال شده تشدید شده و تصورشون اینه که میتونن ایجاد رعب بکنن تا خانواده ها فرزندانشون رو از خیابان جمع بکنن، که من فکر میکنم که اثر معکوس خواهد داشت.
آقای کاظم‌زاده، خانم حقیقت رو هم اشاره کرد، میلیون ها نفر هم این ویدیوها رو میبینند هر روز از برخورد نیروهای نظامی و نیروهای حکومتی با معترضان و خشونت شدیدی که اعمال میشه از طرف حکومت. به نظر شما آیا این نیروهایی که اعزام شدند و مسئول برخورد با معترضان هستند، آیا اینها آموزش ویژه‌ای برای خشونت دارند و دیدند، یا اینکه نه، این خشونتی که اعمال میکنن علیه معترضان ناشی از عدم آموزش اونها هست؟
مسلماً این کسانی که در سرکوب تظاهرات شرکت میکنن، نیروهای ویژه‌شون آموزش دیدن. در واقع تلاششون اینه که از خشونت به شکل کاملا عقلانی حساب شده برای سرکوب محدود کردن اعتراضات استفاده کنن و بتونن از این طریق به مرور خاموشش کنن. حتی من فکر میکنم، البته حالا اینو خیلی با به قول معروف حدس و گمان به طور کلی میشه گفت، ولی از اون چیزی که من مشاهده کردم میشه اینجوری گفتش که تو خیلی از موارد، من جمله همین دفعه آخر، معمولا در ابتدای یک روز، دو روز، سه روز، گاهی اوقات یه دوره مشاهده آدم احساس میکنه وجود داره که سعی میکنن ارزیابی بکنن تعداد افراد و دلایل و نوع کسایی که میزان سیاسی بودنشون و شعارهایی که افراد میدن. بعدش اگه ادامه پیدا بکنه، معمولا همزمان هم شروع میکنن وسایل ارتباط جمعی رو کنترل بیشتر کردن و به تحریک کردن جمعیت، یعنی حضورشون خیلی جدی تر میشه، سعی میکنن جمعیتی اگه وجود داره به عقب برونمش. همزمان با این خیلی مواقع ما دیدیم که دست به یه سری خرابکاری ها خودشون میزنن، یعنی یک سری مغازه ها رو میشکنن، به ماشین ها حمله میکنن و سپس معمولا که خشونت رو به شکل خیلی گسترده اعمال میکنن. ما حالا تو این دفعه مثلا در ابتدا دیدیم که شروع کردن به شناسایی افراد از قبل و ریختن تو خونه و اینها رو گرفتن. اما با این حال حکومت ظاهرن با اینکه برنامه ریزی شده از کارهاش تو این زمینه با مشکلات عدیده روبرو شده. یکی اینی که نمیتونن خیلی مشخص با یه امر سازماندهی شده و رهبری شده طرف نیستن، یعنی نمیتونن مثلا مثل دوره اصلاحات یه سری رو دستگیر کنن و از اون طریق یه فشاری بیارن به اون حرکتی که در بطن خیابون هست، خیلی پراکنده است و مجبور شدن که گام به گام خشونت افزایش بدن. با توجه به اینی که خشونت یه امر دولبه است، یعنی از یک طرف درست امکان داره که بعضی موارد ایجاد هراس و رعب بکنه، اما میتونه خشم رو تو تظاهر کننده ها افزایش هم بده، یعنی میزان خشونت رو از جانب کسانی که تو تظاهرات شرکت میکنن افزایش بده. برای همینی که من فکر میکنم دارن همزمان تلاش میکنن که همچنان میزان خشونت از جانب خودشون با اینکه خیلی وحشیانه تر شده از روزهای اول و تحت کنترل داشته باشن.
خانم حقیقت جو، با توجه به اینکه چرخه خشونت هر چقدر که تندتر بشه غیر قابل کنترل تر میشه، آیا شما معتقد هستید که حکومت هست که دست به ترویج خشونت زده؟ و اگر جواب بله هست، چه بهره ای آیدش میشه و آیا تا الان، تا این لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، به این نتیجه یا بهره مورد نظرش دست پیدا کرده؟
من فکر میکنم که حکومت یه فرضیه داره و اون اینه که اگر خشونت طرفینی افزایش پیدا بکنه مردم خوششون نمیاد. اتفاقا واقعیتش اینه که تئوری های خشونت پرهیز هم این رو نشون میده. همین دلیل تصورش اینه که شاید باید این چرخه خشونت رو تند بکنه تا اینکه در واقع مردم ابراز براعت بکنن و دوری بگذینن. خب از اون طرف هم میبینیم که بالاخره وقتی یک جوان 20 ساله 18 ساله میبینه که حجم خشونت رو با چشمهای خودش تجربه میکنه علیه خودش، علیه دوستانش، علیه اعضای خانوادهش، دفعه بعد ساکت نمیشینه و ممکنه که دست به دفاع شخصی از خودش بزنه. این یه نکته. نکته بعدم من فکر میکنم که یه بخششم یه کم پیچیده است. احتمالاً یه بخششم حکومت داره تحریک میکنه. در هر صورت این اتفاق رو حکومت رقم میزنه چون فکر میکنه اینطوری میتونه کنترل بکنه، ولی همیشه نمیتونه کنترل بکنه. یه جا کار از دست خودش خارج میشه و به ضرر خودش تموم میشه. الان از ابتدای این 45-6 روز دیدیم که هر تاکتیکی که اینها به کار بردن دقیقا تبدیل به عکسش شده، در حالی که اگر روزهای اول میومدن میپذیرفتن که خودشون مسئول کشته شدن مهسا هستن یا دادگاهی تشکیل میدادن به یک جایی میرسید. الان هم ما میبینیم که مثلا بعد از اینکه دیگه نهایتا این همه ویدیوها پخش میشه، نهایتا میگن که ما بررسی خواهیم کرد، ولی هیچ وقت هیچ دادگاهی تشکیل نمیشه که مردم احساس بکنن که عدالتی اعمال خواهد شد. از این حیث که همه اینها به ضرر خودشون تموم میشه.
آقای کاظم‌زاده، با توجه به اینکه معترضان رهبر ندارن، شما هم اشاره کردین به این نکته، به نظر شما تا چه مدتی اونها میتونن در برابر خشونت حکومتی همچنان به شیوه اعتراضات مسالمت آمیزشون ادامه بدند و چه عاملی میتونه تبلیغ خشونت ستیزی در میان معترضان بکنه؟
ببینید، کلن توی همچین شرایطی مخصوصا وقتی که شما خشونت رو وارد معادلات روابط حکومت با شهروندانش میکنید، امور رو کم کم و به مرور غیر قابل پیشبینی میکنید. یعنی خشونت یکی از عواملیه که باعث میشه که میزان امنیت هم برای کسانی که توی تظاهرات شرکت میکنن و هم برای خود حکومت با توجه به مصالحی که برای خودش تعریف میکنه یک نوع ریسک خشونت که از طرف تظاهر کنندگان میتونه دیده بشه. من فکر میکنم چند وجه میتونه داشته باشه. یک وجهش کاملا واکنشی همون لحظه است، نتیجه خشم یا اتفاقی که یک فرد زندگی میکنه. یه همچین خشونتی معمولا خیلی مواقع غیر قابل کنترل، نمیشه براش برنامه ریزی کرد و بستگی به افرادی که توی تظاهرات شرکت میکنن، تجربیات گذشتهشون، وضعیت روحی که این چند روز توش زندگی کردن، بر اساس اون یعنی خیلی آنیه که واکنش نشون خواهند داد. و وقتی شما خشونت رو طولانی میکنید، مسلما احتمال بروز خشونت یه مقدار میشه گفتش تقابلی و ناشی از خشم و افزایش میدید. یک نوع دیگه خشونتی هست که عقلانی تره، میشه در موردش صحبت کرد، میشه گفتگو کرد، میشه در ارتباط باش حرف زد. خشونتی میتونیم اسمشو بذاریم دفاعی، به این معنا که افراد برای اینی که بتونن خودشون از یه موقعیت و مخمصه جان سالم به در ببرن، تا به میزانی دست به خشونت خواهند زد برای اینکه بتونن از جان خودشون یا جان دیگری به نوعی حمایت بکنن. این اون بخشیه که تو خشونت به قول معروف قابل طرحه، برای اینکه یک نوع سوم خشونت هم وجود داره که اون خشونت ابزاریه، یعنی همون کاری که حکومت داره میکنه، تظاهر کننده ها کم کم برن به این سمت که از خشونت به عنوان یک ابزار، حالا نه مستقیما و امروز برای تصاحب قدرت سیاسی، ولی برای مقابله خیلی جدی با حضور نیروهای پلیس تو خیابون انجام بدن. این خشونت در واقع از نوع سومه که اون مسئله که شما گفتید، در حقیقت به عنوان یه استراتژی انتخاب بشه. این اون چیزیه که قاعدتا عواقب خوبی تو شرایط امروز برای تظاهر کننده ها من فکر میکنم نخواهد داشت، برای اینکه نیروها مساوی نیست، برای اینکه حکومت تا یه حدی وقتی که نتونه کنترل بکنه، چون مهمترین عامل برای حکومت من فکر میکنم با توجه به شیوهی که برای سرکوب انتخاب کرده کوتاه بودن پریود این تظاهراته. هر امری که اینو زمان و افزایش بده برای اونها خیلی عواقب دشوارتری خواهد داشت. در نتیجه این خطر همزمان برای اونها هم وجود داره که اگر بخوام برسونن به اون مرحله، در ضمن این که امکان داره یه جایی یه منافعی براشون داشته باشه، اما تا الان نشون دادن که خیلی با احتیاط با این مسئله برخورد میکنن. ما توی حالت زورآزمایی فعلا متقابل هستیم و هر کسی به نوعی نشون میده که در واقع از دیگری حراس نداره، و چیزی که تظاهر کننده ها تا الان نشون دادن اینه که به شیوه های گذشته خشونت اوریان به این شکل مانع عقب نشینی نخواهد شد. حالا باید ببینیم حکومت چه ترفندی در این رابطه انتخاب میکنه و آینده رفتار تظاهر کننده هم به نظر من خیلی بستگی به این خواهد داشت.
خانم حقیقت جو، تأثیر مشاهده و در معرض خشونت مستقیم قرار گرفتن بر اقشار جوان و نوجوان به ویژه دانش آموزان از طرف نیروهای حکومتی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
از ابعاد مختلف میشه به این مسئله نگاه کرد. به نظر من حداقل دو تا اثر داره. یکی این که خشم و نفرت رو افزایش میده به اون عاملی که این خشونت رو اعمال کرده و ممکنه که اثر تحریک کننده بیشتری داشته باشه که پس من باید یه کاری بکنم در مقابل این. دوم این که آثار صدمات روحی جدی میتونه داشته باشه و این صدمات روحی ممکنه که حتی آثار بلند مدت تری داشته باشه. و یک نکته دیگه ای رو هم، چون اسم دانش آموزا رو آوردید، من واقعیتش نگرانی اصلیم در خصوص دانش آموزایی هست که بازداشت شدن و فکر میکنم که تا تک تک اینها حتی اگر آزاد بشن به زودی که امیدوارم به زودی آزاد بشن، واقعا نیاز به مشاوره دارن، برای اینکه در این سن نوجوانی که خود سن نوجوانی سن بحرانزایی هست، وقتی که این فرد تحت این شرایط قرار میگیره که باید در زندان باشه، آسیب‌های جدی داره. مگر اینکه من میتونم در ساخت یک کشور آزاد سهم داشته باشم، اون امید کمک بکنه که با این آسیب‌های فاصله از زندان و خشونت فرد بتونه مقابله بکنه. این رو من الان واقعا دقیقا نمیدونم و امیدوارم که این امید به ساخت آینده بهتر درمانی و مرهمی برای اون تجربه خشونت آمیز فعلی باشه.
آقای کاظم‌زاده، در صورت ادامه اعتراضات علارغم تشدید خشونت و توسل حکومت به انواع ابزارهای خشونتی، فکر میکنید که ممکن هست که حکومت تغییر شیوه بده و از خشونت به ابزار دیگه‌ای متوسل بشه؟
ببینید، من به هر حال در هر نوع حکومتی، یعنی برای به طور خیلی غریزی برای بقای خودش، قاعدتاً یک عقلانیتی وجود داره که امکان داره تو شرایطی که واقعا احساس بکنه بنیانهاش داره تکون میخوره و از یک طرف این، یعنی از طرف احساس خطر بکنه برای حیات خودش، که البته هنوز به نظر من به طور خیلی جدی به این مرحله نرسیده، از سوی دیگه احساس بکنه که ابزارهایی که پیشا پیش برای سرکوب تدارک دیده دیگه اون کارآمدی گذشته رو نداره. اینها امکان داره که بخواد بالا با استراتژی‌های متفاوت بخواد به نوعی یه آرامش نسبی لااقل به طور موقت ایجاد بکنه، یه جایی رو به طور تاکتیکی عقب نشینی بکنه. اما یک باوری که ظاهراً توی طراحان سیاست‌های داخلی و سرکوب تا امروز عمل کرده، ظاهراً بر این باوره، همون جوری که مثلا گاهی موقع خود آقای خامنه‌ای در رابطه با سیاست خارجیش اینو خیلی مشخص اعلام کرده، که هر نوع عقب نشینی میتونه از جانب دشمنان ما نوعی ترس تلقی بشه و در واقع به اونها شهامت بده. یعنی اگر این کار هم بکنه، قاعدتا به طور خیلی تاکتیکی و محدود انجام خواهد داد، برای اینی که این نگرانی رو داره که درست نتیجه عکس اون چیزی رو که میخواد از این قضیه بگیره.
شنونده میزگیردی بودید با موضوع خشونت از طرف نیروهای حکومتی علیه معترضان، با حضور فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم ساکن آمریکا و رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وکیل دادگستری در بیانیه‌ای از همه وکلا و حقوقدانان کشور خواستند تا در حمایت از خیزش شهروندان ایران به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند. این وکلا تاکید کردند که در دوران نو که اراده اکثریت ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه وکلا به عنوان شهروند دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
در آغاز بیانیه این 40 وکیل که 30 تن از آنها در ایران هستند، آمده است: دهه ها پس از نهضت مشروطه که نیاکان من در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور به وجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفتند که تصور میکرد میتواند ملت را به کمک ولایت مطلقه یک نفر فقیه به امت بدل کرده و به تبع آن حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد. در ادامه این 40 وکیل بر مشروعیت هر قانونی به رضایت و اراده عمومی تاکید کرده و می نویسند هیچ اراده دیگری اجازه تصمیم گیری به جای آنها را ندارد. و اگر چنین شود مردم حق دارند با چنین اراده نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند. در ادامه در مورد مسئولان نظام جمهوری اسلامی آمده است که در 14 گذشته متوهمانه تصور کردند که چون خود را نماینده غیب جا زده اند پس می توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کرده و اراده اکثریت مردم را در قوانین خود حبس کنند. بیانیه می گوید از این روست که اینک در وضعیتی گرفتار شدند که شهروندان ناراضی به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمان فرقه گرا و بیکفایت پس بگیرند. این 40 وکیل می گویند شهروندان با ذات روحانیون آشنا شدند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده های رنگارنگ ایشان را نمی خورند و خواهان رفتن آنها هستند. رادیو فردا دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان و از امضا کنندگان این بیانیه را جویا شده است.
این بیانیه نظام پوشالی و تبهکار ولایت فقیه را غیر مشروع معرفی می کند چون هیچ گونه اراده عمومی در استمرار نظام ولایت فقیه در جامعه وجود ندارد و مردم به انواع مختلف خواستار رفتن آخوندها و همچنین خواستار تغییرات اساسی در ساختار اساسی نظام هستند. توهم مشروعیتی که نظام ولایت فقیه برای خود از طرق بنیادهای مذهبی ایجاد کرده بود جدی در این بیانیه به چالش کشیده می شود و خیزش سراسری جوانان به خصوص زنان ایران مبنایی است برای پایان دادن به این توهم. اراده عمومی بر مبنای این بیانیه مهمترین و اساسی ترین بنیاد تشکیل دهنده هر حکومت هست که در ساختار نظام فاسد و تبهکار ولایت فقیه وجود ندارد و مردم خواستار یک نظامی هستند که مبتنی بر اراده عمومی و آراء تک تک آنها باشد و بر اساس برابری ایجاد شود.
بیانیه 40 وکیل ایرانی در حالی است که دست کم 30 وکیل دادگستری در همین ایام با بازداشت و تشکیل پرونده برایشان درگیر بودند و در بیش از 4 دهه اخیر بسیاری از آنها تنها به جرم دفاع از موکلانشان به زندانهای گاه طولانی افتادند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و ناصر زرافشان در میان بسیاری دیگر از وکلای سرشناس ایرانی هستند که با اتهامات واهی در این سالها روبرو بودند. موسی فرزین، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان بیانیه اخیر در گفتگو با رادیو فردا.
این بیانیه در راستای حمایت از خیزش سراسری مردم ایران است و به نظر من نکته اصلیش دعوت به بازگشت به حاکمیت قانون هستش. خب خود وکلا در طی سالهای اخیر یکی از قربانیان نقض حقوق بشر و نقض اصل حاکمیت قانون بودند. چرا که به خاطر دفاع از موکلین خود، به خاطر انجام حرفه خود با مشکلات زیادی مواجه شدند، تهدید شدند، پروانه شون ابطال شده، محاکمه و زندانی شدند. در این بیانیه گفته شده حاکمیت قانون باید به کشور برگرده و آزادی های اساسی شهروندان دوباره برپا بشود.
این بیانیه در بخشی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاخته و می نویسد که نظام حاکم قوه قضاییه را که می باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است. در ادامه آمده شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده که با هر مخالفتی به شدت برخورد کرده بسیاری از خانواده‌ها را داغدار و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار تنبیه و مجازات می‌کند. حسین رئیسی، حقوقدان.
این بیانیه به زبانی خیزش مردم را ارج می‌نهد و مردم را دعوت به خیزش می‌کند، به این معنی که این خیزش احترام دارد، این انقلاب احترام دارد و به هیچ عنوان حاکمیت فاسد ولایت فقیه و قوه قضاییه فاسد آن نمی‌تواند و نباید با مردم رفتار خصمانه داشته باشد. هر گونه رفتار خصمانه با شهروندان مذموم است و با شدت تمام در آینده در روزی دیگر با عوامل سرکوب برخورد جدی خواهد شد. بازگشت به حقوق ملت و احترام به حقوق ملت و همچنین احترام به اراده عمومی در جامعه بر اساس اتکا به آراء عمومی جامعه بهترین و شاید صمیمانه ترین توصیه ای است که در این بیانیه وجود دارد. البته نظام تبهکار ولایت فقیه طبیعی است که آن را نشنیده می انگارد.
در بیانیه وکلا آمده است اگرچه حکومت همچنان غرق در توهم تصور می کند که می تواند بزند، ببندد، بگیرد، بکشد و ساکت کند، اما این سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را برباد می دهد و نهایتاً آن امر غیبی در کنار مردم می ایستد، چرا که صدای مردم صدای خداست.
تازه ترین فیلم بلند شیرین نشاط، کارگردان ایرانی آمریکایی، به اسم سرزمین رویاها از پنجشنبه این هفته در سینماهای آلمان به نمایش درآمده. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 48 سال است در آمریکا زندگی می کند. 32 سال پیش برای نخستین بار عازم تهران شد و پس از بازگشت زیر تأثیر مشاهدات خود از دگرگونی های اجتماعی در جمهوری اسلامی، مجموعه عکس هایی را به نام زنان خدا منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبانها انداخت. پس از این مجموعه که در کتاب مصوری به نام زنان الله منتشر شد، خانم نشاط به ساخت ویدئو آرت گرایش پیدا کرد که بحث محوری آنها جملگی بر مسائل زنان در جوامع اسلامی دور می‌زد. این هنرمند ایرانی آمریکایی در این اواخر به ساخت فیلم سینمایی هم روی آورده که به ترتیب عبارتند از زنان بدون مردان در جستجوی ام کلثوم، خواننده معروف دنیای عرب، و بالاخره سرزمین رویاها که از پنجشنبه این هفته در حال نمایش در سینماهای آلمان است. خانم نشاط درباره حال و هوای این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته:
داستان سرزمین رویاها داستان یک زن مهاجر جوان ایرانی در امریکا، در اداره سرشماری کار میکنه. زندگی شخصی این خانومه که به عنوان یک زنی که از ایران دور شده و پدرش رو از دست داده به خاطر فعالیت‌های سیاسی، ولی از یه طرف راجع به اجتماع امریکا هست، راجع به یه مقداری دید یک مهاجر به فرهنگ امریکا. کار این خانوم اینه که در به در میره خونه‌های خانواده امریکایی و که همطوری که ازشون سوال میکنه، آخرین سوالش راجع به اینه که آخرین رویای شما چیه یا کابوس شما چیه، و بعد این اینفورمیشن رو میبره دوباره به اداره که کار میکنه. ولی خود شخصا علاقه من میشه به رویاهای امریکایی‌ها، ترسای امریکایی‌ها، کابوس‌های اونا، و خلاص داستان پیچیده میشه. ولی واقعا یه میشه گفت داستان ربطی داره نسبت به تجربه خود من در امریکا به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک ایرانی، و اون چیزی که دوست دارم و مسائل خوب و مثبت و زیبایی هست، ولی در مثلا طبیعت آدم های فوق‌العاده خوب امریکایی، ولی خب یه سری هم نیستن، و یک مقدارم راجع به تجربه ماها ایرانی ها زندگی کردن در این کشور، مثلا با کشور خودمون که ایالتی هم به بن‌بست رسیدیم از اون طرف، و این زنم کسی هستش که به دلایل مثل خود من نمیتونه به ایران برگرده.
فیلم سرزمین رویاها را شیرین نشاط همراه با همسرش شجاع آذری ساخته و علاوه بر شیلا وند که نقش اول فیلم را بازی کرده، شماری از بازیگران سرشناس آمریکایی و بریتانیایی هم در آن نقش آفرینی کردند. این فیلم در حالی بر پرده سینماهای آلمان نشسته که جنبش زن، زندگی و آزادی همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و طی نزدیک به 50 روز گذشته شیرین نشاط هم به این حرکت پیوسته و تا کنون در ده ها تظاهرات همبستگی و گفتگو با رسانه‌های بین المللی شرکت کرده و این جنبش را امیدوار کننده خوانده و یادآور شده این حرکت وارد مرحله انقلابی خود شده. او به هنگام گشایش فیلم خود در برلین هم تیشرت سفیدی بر تن داشت که روی آن به زبان فارسی سگانه زن، زندگی و آزادی نقش بسته بود. خانم نشاط در پشتیبانی از این جنبش همچنین اجازه داده تمام آثارش به رایگان بر ساختمانهای بلند لندن و لس آنجلس به نمایش گذاشته شود. تری نیز از خانم شیرین نشاط با عنوان زن زندگی و آزادی بر بیلبوردی در میدان معروف پیکادلی لندن نشسته. فیلم سرزمین رویاها پس از آلمان قرار است در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اگر که مایل هستید انتقاد، پیشنهاد، نظر، مشاهدات خودتون، ویدیوهای خودتون رو از اعتراضات و دیگر موضوعات با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید، به آدرس اینستاگرام ما پیغام بفرستید، instagram.com/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.